نگاه پست برش بار میگن. لذا با اون بحث هنجومی که مطرح کرده بود جواب این استدلال داده میشه. عبارت کنید: و من ادلت الاشاعره على انکار الحسن و القبح العقلیه ان قالوا، از جمله ادلتشون اینه که گفتند انه لو کان ذلک این حسن و قبح عقلی لمختلف حسن الاشیاء و قبح الاشیاء، لما اختلافن جا به جا نمی شد. اختلاف اونا جا به جایی، جا به جا نمی شد حسن افعال قبح افعال به اختلاف و جا به جایی وجوه اعتبارات، یعنی چهره ها و لحاظ ها. به کذب از یک زاویه نگاه کنیم گاهی حسنه، از زاویه نگاه کنیم صرف قای قبیه. پس صرف از یکون مرتن ممدوهن علی و اخرى مذمومن علی، با اینکه کذبه صرفه، صرف قای میشه مذموم. ازا کانفیه ضررون کبیر میشه مذموم. و همچنین کذب بالعکس یکون مذمومن علی ممدوهن علی کی ممدوهن علیه ازا کانفیه نفعون کبیر. و مثل ضرب و قیام و قعود و نحو اینها که خب میبینیم گاهی موضوع حسنن گاهی موضوع قبحن، بستگی داره او رو به چه نحوه در نظرش بگیریم. ضربی که تعدیب حسن، ضربی که انتقام قویه. مل جواب انهاز دلیل و اشباه این دلیل یظهر مما ذکرناه در بحث پنجم. ما ذکرناه اینه: من ان حسن الاشیاء و قبح الاشیاء علا انها این ثلاثه، فما کان ذاتیاً لا یقع فیه اختلافون. حسن و قبحی که ذاتی باشد درش جا به جایی ما نداریم، اختلاف جا به جایی او هیچ وقت از موضوعش منفک نمیشه. کل ما بالعرض و خود دنینتهی اعلام ما هو به ذات، یک قاعده فلسفیه. اگر حسن و قبح صدق و کذب عرضی بود، ذاتی نبود، باید ببینیم برمیگرده به چه قضیه ای. از صدق حسنان اینو دقت کنه ایتیکرون، از صدق حسنان اگر حسن برای صرف عرضی، باید برگرده به یک قضیه دیگری که در اون قضیه محمول برای موضوع ذاتیه، اونم عرض کردیم قبلا العبد حسنونه. صرف اگر حسن است چون عدل حسنه، اگر قرار باشه عدل نباشه قوی میشه. کل ما بالعرض لابد ان ینتهی الی ما هو بالذات، در اینجا پیاده میشه. شما در اون موارد حسن و قبح ذاتیه اونجا رو یک نمونه رو ارائه کنید که محمول یعنی حسن از موضوع تخلف کرده باشه، نداری معقول نیست. فإن العدل بما هو عدل لا يكون قبيحا ابدا، صدق و کذبم بما انهما صدق و کذب موضوع حسن و قبح نبود، به ما انهما مستاقن للعدل و ظلم موضوع حسن و قبح. خب اگر این جهت درشون محفوظ مونده حسن و قبح دارن، اگر از بین رفته از بین میره. فإن العدل به ما هو عدل لا یکون الا قبیحا، همچنین ظلم به ما هو ظلمون لا یکون حسنا ابدا، اینا رو دقت بکنید، نگید خب اینا چه ربطی به استدلال اونا داره، اونا رو صدق و کذب بیاد نمیکنن شما رو عقد و ظلم. جواب اینه که صدق و کذب حسن و قبحشون عرضی، باید برگرده به ذاتی، رو ذاتیش حساب کنید، تو ذاتیش تخلق نداریم. و کذالک الظلم بما هو ظلم لا یکون حسنا ابدا، ای انهم ما دام عنوان العدل صادقا فهو ممدوح و ما دام عنوان الظلم صادقا فهو مذموم، اما ما کان عرضیا فانه یختلف بالوجوه و الاعتبارات. باید ببینید چهره‌ای که الان این عمل داره صدق چه چهره‌ایه، عدل یا ظلم، چجور به این عمل میشه نگاه کرد، به ما هو عدلون یا به ما هو ظلمون. و مثلا از صدق این دخل تحت عنوان عدل خانه ممدوحن و این دخل تحت عنوان ظلم خانه قبیحن، همچنین کذب و مذکر از امثل. و الخلاصه این در عدلیه لا یقولون به ان جمیع الافعال لابد ان تتصف بالحسن ابدا او بالقبح ابدا. ما یک ام القضایا داریم، او رو باید محفوظ نگه داریم که در اونجا حسن و قبح ذاتیه، بقیه باید با او مقایسه بشن. حتی یلزم ما ذکر من الاشکال، فقط استدل العدلیت و علی مذهبهم به ما خلاصتو انهو من المعلوم ضرورتن حسن الاشیاء حسن الاحسان و قبح الظلم عند کل عاقل من غیر اعتبار شرع، فان ذلک یدرکو حتی منکر الشرائع. اولین استدلال اشاعره عدلیه بر حسن و قبح ذاتیه، حسن و قبح عقلی افعال، ارجاع به وجدان. این دلیل دلیل تام بیه مطابق کسی که بی قرض و مرض باشه. ایشونم در ادامه اون نحن نقولو میگه اگر کسی بدون غرض و واقعا دنبال واقعیت باشه، مخشوش نباشه ذهن او، به یک فکر سابقی که بخواد هر جور شده خودشو به او برسونه و از تحت اون پرچم خارج نشه، اونجور کسی این دلیل به دردش نمیخوره. خب دلیل از کردیم ارجاع به وجدان به این معنا گفته شد، اگر شما عملی را برش محیط باشید و او رو به صورت مطلق لحاظ کنید، درش مصلحت ببینید، درش مفسده ببینید، قطع نظر از اضافه به خود، اضافه به متعلقین به خود، در نفس العمل مصلحت ببینی، آیا بینک و بین نفسک در درون خودت این ادراک به وجود نمیاد که هذا العمل ینبغی فعلو؟ اینجا قرار نیست دیگه، در این استدلال قرار نیست دیگه شخص با دیگری مواجه باشه، اینجا قراره هر کسی با خودش مواجه باشه. نه سر خودت که نمیتونی کلا بذاری، حالا سر دیگران با حقه و با مغالطه کلا بذاری، سر خودت که نمیتونی کلا بذاری. آیا این ادراک در درون به وجود نمیاد؟ یا به وجود نیاد حاضر نیستی بشه اعتراف کنی تحت تاثیر اون ابعاد دیگر نمیذاره اعتراف کنی و الا خودتم میفهمی چه خبره. خب این دلیل اول. تو خب این دلیل از کردیم برای اهل انصاف مفیده و اهل انصاف در این مسئله استدلال نمیخوان، چون مطلب معلوم حضوریه. اینا رو دقت کنید، ما برای معلومات حضوری که برهان نمیاریم. استدلال برای کشف مقیبات و غایبات از عالم ذهن و نفس، چیزی که در عالم نفس و ذهن خودش موجوده دلیل بیاری بر او که چی؟ تحصیل حاصل؟ اصلا استدلال مال امور غائب از نفسه، لذا در بحث اثبات واجب الوجود حرف آخر رو اون جمله میزنه که امیت عین لا تراک علیها رقیبا. یا کیف یستدل علیک بما هو فی وجوده مفتقر علیک. کی غایب بودی که حالا استدلال بخواد بر وجود تو ارائه بشه؟ کیف یستدل علیک بما هو فی وجوده مفتقر علیک. مگر اثبات واجب الوجود، مگر واجب الوجود مخفیه که میخوای اثباتش کنی؟ لذا مهمترین دلیل در بحث اثبات وجود باری تعالی در کلام خوندید دلیل فطرته، که حتی تعبیر به دلیل هم اونجا غلط. چون نتیجهش فطرت دریافت وجود خداست به علم حضوری. ادله دیگه علم حصولی ایجاد میکنه، اما فطرت علم حضوری ایجاد میکنه. بعد از این که خود معلوم پیش تو دیگه دنبال دلیل میگردیم. اگر توسط به برهان نظم کنی، برهان نظم رد پای شیر رو به شما نشون میده. اگر شیر خودش پیش شما حاضره، شما دنبال رد پاشی پیداش کنی اثبات کنی وجودشو؟ نزا اصلا بساط ادله جمع میشه. واقعیت امر اینه، مهمترین و مقدم بر همه ادله‌ای که میخواد طرح بشه برای اثبات واجب الوجود فطرته. اینجا مقدم بر همه ادله وجدانه. ادراک انبقاء الفعل در چنون مواردی، این ادراک ساخته خودت بی اختیار، این ادراک خودش در درون توست. حسن و خوب چیز جز ادراک نیست، این ادراک خودش در درون توی هست. تازه دنبالی که اثباتش کنیم، مگر قایب اثبات بخواد؟ از این اول دلیل بسته میکنن در اوج عظمت متبر اهل انصاف، و اونا دنبال واقعیت هم دنبال بازی نیست. مگر میشه نباشه؟ شما اگر عدل رو تصور نکرده باشید، اگر عدل رو تصویر ازش داشته باشید که وضع و کل شیئن فی موضعه، این به اون مفهوم وسیعش، وضع و کل شیئن فی موضعه، این دیگه همه افعال رو در بر میگیره. حالا تشخیص عدل کار سختیه، عدل شبه مصداقیه زیاد داره، شبه مفهومیت نداره. بیش از 99% افعال در فروع شبه مصداقیه عدلند، اما عدل شبه مفهومیه نداره. زعمه دم میزنن تو عالم ازش دیگه، یکی رو نمیبینی توی دنیا بگه ظلم حسنه، یک نفر رو پیدا نمیکنی. هر کاری میکنن رنگ و لعاب عدالت بهش میدن. پس مفهوم روشنه، حکمم مال این موضوع کلیه. اگر این محمول بر این موضوع کلی بار نمیشد که همه دم نمیزدن از تو عالم ازش. حتی شبه مصداقی زیاد داره. خیلی از چیزها رو ما نمیدونیم. ما کجا میتونیم تشخیص بدیم که جهر به صلات صبح عدله؟ کجا میدونید تشخیص بدید که از طلوع فجر تا استتار قرص یا تا ذهاب خمره اگر یک سر سوزنی خوردنی از این حرف پایین بره این ظلمه در ماه رمضان؟ هزارها دهها هزار قضیه در حج، هزارها قضیه در صلات، هزارها قضیه در زکات، در خمس، در سایر امور، در رفتارهای اجتماعی، اینا حالا امور شخصیه. ما تشخیص صغریات عدل رو توش مشکل داریم، لذا باید پناهنده به وحی بشین که اون کسی که عقل کله، اون کسی که عالم الغیب و شهادت، او بر همه موضوعات محیطه. ببینیم چی رو میگه افعل معلوم شو عدله، چی رو میگه لا تفعل معلوم شو ظلمه. زرد میکنیم این چی الان مطرح میکنه، خیال نکنید دلیل کوچکیه، این مهمترین دلیله. منتها برای کسی که اهل برهانه نه اهل جدل، اهل برهان دنبال وصول به واقعیت هم، اهل جدل دنبال منکوب کردن طرف هم، بازیه دیگه. یه روز این سوار او پیاده، یه روز بر اسب. اما اهل برهان که دنبال واقعیت هم، این استدلال اول که استدلال هم نیست، ارجاع به وجدان، اعتراف به یک امری معلوم حضوریه، میگن اصلا استدلال نمیخواد. اگر قرار باشه بدیهیات استدلال بخواد، تسلسله. اگر قرار باشه بدیهیات استدلال بخواد، شما مبادی استدلالتون بدیهیه یا نه؟ مبادی استدلالتون اگر بدیهی نیست، استدلال میخواد. اگر بدیهیه، شما بدیهیات رو باز بخواید استدلال برش بیارید، میشه تسلسل. شما هر مقدمه ای رو که مقدمات رو به هم ببافید، بخواید اثبات وجود خدا کنید، قبل از این که به نتیجه برسید، به نتیجه اعتراف کردید. در بخش عملیات هم همین. فقط استدل الادیه علی مذهبهم بما خلاصته انه من المعلوم ضرورتا، ادعای علم بدیهی، و این دیگه کار رو تمام بکنه. اگر بدیهی شد، بدیهی استدلال نمیخواد. اگه وجدانیات استدلال مخواهد، استدلالی مخواهد بیارید، مقدماتش نظریه یا بدیهی؟ نظریاتی مخواهد بدیهی رو اثبات کنه یا مقدماتش بدیهی هم؟ اگر بدیهی هم، خب شما بدیهی رو مخواهد برای استدلال بیارید، بعد بر مقدمات کنم استدلال بیارید، تسلسل میشه، سنگ و سنگ بند نمیشه، تمام نمیشه. هر هر نقطه‌ای برسید، اون نقطه باز استدلال می‌کنه. هر چی رو به عنوان استدلال بیارید، خودش استدلال می‌کنه. جز معلومات بدیهی، حسن احسان، قبح ظلم، نزد هر عاقلی من غیر اعتبار شرع، حتی منکرین شرایع بینا معترف هم، و این نزاله که یدرکه حتی منکر شرایع. این استدلال و یه استدلال در اوج قدرت و قوت برمیگرده این استدلال به اینکه اگر قرار باشه برای این مطلب دلیل بیارید، تسلسل پیش بیارید، بدیهیه. و اجیب عنه، خب حالا جوابی داده میشه دیگه، میخواد کلا سرکی بذاره بر خودش، میگه اون حسن و قبحی که ما نسبت بینا داریم به معنای کمال و نقصه، به معنای ملاعمت منافرته، به اون معنای انبقاء الفعل که معقول عملی بود، میگه معنای ملاعمت منافرته که معقول نظریه. و تو اینو کارش نمیشه بکن، کسی که اون ادراک در درون خود داره و میگه ندارم، شما هر چه استدلال بیاری فایده نداره. عجیب انهو به این که حسن و قبح اینا رو باید تو منگنه قرارشون داد، منگنه قرار دادن به اینه که بیاری نقض بر اینا وارد کنی، در این محیط قرار بگیرن که اگر اعتراف نکنن بعد از همه چیز دست بردارن، و این کار رو کرده ایشون. یعنی بزرگان شیعه نشون مال ایشون نیست، مثلا خیلی سابقه داره، بزرگان شیعه اثبات میکنن اگر کسی حسن و قوه عقلی رو نپذیره ملحده، بخواد و نخواد. حالا از آخرشون میگه یک ورق بعد، به ثبوت و شرائع من اصلها یتوقف علی التحسین و التقویه العقلیه. اگر خواستان خوب عقلی رو نپذیر اصلا دین اثبات نمیشه. چطور میخوای از طریق دین خواستان خوب ثابت کن؟ میشه الهاد. و عجیب از این دلیل این که خسنقوب در این موارد من ملاعمت و منافرت است، یا من صفت کمال و نقص است، و خب مسلمون لا نزاع فیه، اما بالمعنى المتنازع فیه، فا انا لا نسلم و جزم الفقلاء به و نحن نقول. حالا ایشون در تأیید استدلال فرماید بگه ان من یدعی ضرورت حکم الفقلاء به حسن الاحسان و قبح الظن، یدعی ضرورت معنی ثالث را. بگه مدعی بداهت، مدعی بداهت حسن قبح همه منای محل بحثه، حالا نمیپذیرید دیگه. و نحن نقول ان من یدعی، کسی ادعا میکند یعنی اون مستدل، بداهت حکم عقلا به حسن احسان قبح ظلم را، ادعا دارد بداهت مدح عقلا فاعل احسان را، ذم عقلا فاعل ظلم را، استحقاق ثواب و عقاب، استحقاق مدح و ذم برای ثواب و عقاب. بلا شک فی ان هذا المدح و ذم من العقلاء ضروریان بدیهی اند، تواتره عن جمیع الناس و منکرهو مکابرون، منکر این معنا مکابر نزورگو، کسی که میخواد مطلب مسلم رو انکار. خب کسی بگه دو تا پنج رو میشه دیگه با او نمیشه کار کن. در بحث نظریات اگر کسی قائل باشه به، اگر کسی منکر اجتماع نقیزه این باشه، در بحث نظریات شما میتونید با او چیکار کنید؟ هرچه استدلال کنید یک مدعا را، یک موجود را اثبات کنید، باز میگه نیست، میگه در عین بودن نیست، جمع بین بود و نبود و محال نمیدونه. این خط قرمزه، اگر کسی اینو نپذیره از صلاحیت بحث ساقطه. والذی یدفع العقلا، فهمت اون چه که دافع عقلا به این معنا، البته اون کمال و نقص بودن ملاعمت و منافرت نوعیت که قبلها بحثش، اون سببه. آنچه که دافع اغلاس به هازا، به این حسن و قبح به معنای ثالث که ما قدمنا، شعور اغلا، شعور ادراک، ادراک نظری اغلاس به این که عدل کمال است برا عادل، و ملائمت عدل، مناسبت و سازگاری عدل با مصلحت نوع انسانی و بقای نوع انسانی، و ادراک اغلاس به نقص ظلم و منافرت ظلم با مصلحت نوع انسانی و بقای انسانی. این فرمایش ایشون در تأیید اون استدلال، اینا رو با دید عمیق بهش نگاه کنید. یعنی مطلب جز وجدانیاته، وجدانیات معلومات حضوری هست، معلومات حضوری آیت نیستن از تو که بخوای اثبات چون کنی. استدلال علم حصولی میاره، اینا که معلوم حضوری هست، گم نیست که بخوای با شمع دنبالش بگردی. و استدلال العدلیه ایزن به ان الحسن و القب لوکانا. حالا استدلال از اینجا دیگه به نحوی تو منجن قرار دادن طرف مقابله، میگن کسی که منکر اجتماع نقیضینه، منکر استحاله اجتماع نقیضینه، او دیگه استدلال آوردن براش فایده نداره، او رو باید به باد کتک بگیری. وقتی کتک میخوره میگه درد دارم، باید بهش بگی در حین که درد داری درد نداری، چون اجتماع نقیضه ممکنه تو درد نداری، مگر نمیگی درد دارم. در عین وجود درد عدم دردم هست. این رایش اینه دید. تو منگنه قرار بگیره. حالا از اینجا این روش در پیش گرفته میشه. اینجا اگر قرار باشه حسن و قبط را شرعی بدونید، از طریق شرعی ثابت نخواهد شد، بلکه خود شرایع هم مدیون عقلند. قدم اول رو تا عقل نگذاره از شرع کاری بر نمیاد. استدل العدلیه ایزن به ان الحسن و القبط لو کانا لا یثبتان الا من طریق شرع و هما لا یثبتان حتی من طریق شرع. اگر حسن و قبط ثابت نشوند الا از طریق شرع، منحصر باشه به شرع، عقلی نباشد، هیچ سلب کلی قائل باشید، از طریق شرع هم ثابت نخواهد شد. حالا پرداختن بیان ملازمه را به چه نحوی تلازم بین انکار حسن و قبح عقلی و انکار حسن و قبح شرعی، این ادعای ملازمه است. فقط صور بعضهم هذه الملازمه، ملازمه بین چی و چی؟ ملازمه بین انکار حسن و قبح عقلی و انکار حسن و قبح شرعی. اگر قرار باشه حسن و قبح عقلی نداشته باشیم، شرعی هم نخواهیم داشت. حالا تصویرها رو دو سه رقم شون بیان میکنه، این ملازمه رو به سه بیان میکنه، اما عمده بیان اون بیانه که از اخیر میگه. اصل اثبات حقانیت شرایع از چه طریقه؟ حالا به بیان مرحوم صاحب اصول اینجور میگیم. صاحب اصول میفرماید که اگر قراره حسن و قبح از طریق بیان شارع اثبات بشه، خب قهرن اول باید شریعت اثبات بشه. اگر موسی، اینجور مثال میزنه ایشون، اگر موسی مدعی نبوت بود و میگفت معجزه دارم برای اثبات نبوتم، نبوت خاصه موسی، حالا مطلب رو نبوت عامه میشه پیاده کرد، ایشون رو نبوت خاصه پیاده کرده به عنوان مثال. خب اگر مردم نمی رفتن معجزه موسی رو ببینن، فرعون اصلا نگاه نمی کرد به معجزه موسی، شریعت موسی ثابت نمی شد. وقتی شریعت ثابت نبود، بایدها و نبایدهای ثابت من طریق شرط دیگه معنا نداره. کیه که واجب میکنه بر فرعون که باید به معجزه موسی نگاه کنی؟ لابدیت نظر، حسن نظر به معجزه متنبی، که حالا تو پرانتز عرض میکنیم صغرای وجوب معرفته، این همون عبارت نخرای وجوب المعرفته. وجوب نظر به معجزه متنبی، این وجوب مال کیه؟ مال شرعه؟ شریعت ثابت نشده هنوزه. این مال خودته. این لابدیت نظر از ناحیه خودت انشا میشه، خودت حاکمی، خودت محکومی، خودت محکمه ای. اینجور نیست که اگر حالا نگاه نکرد معجزه رو، شریعت موسی ثابت نشد، این دیگه معذور باشه. شریعت ثابت نشده و بایدهای و نبایدهای شرعی نبوده، این معاقبه به حکم عقله. اگر نپذیرید وجوب عقلی نظر به معجزه متنبی را، به عبارت وسیع تر اگر نپذیرید وجوب عقلی معرفت را، شرایع اثبات نمیشه. چطور میخواید قسنقوم های شرعی مطرح کنید؟ ازا قدم اول رو باید عقل بگذاره و خدا انسان را عاقل آفرید. از این منفذ شرایع را برای او مطرح کرد. اگر این منفذ بسته باشه، این قابلیت نزول شرایع بر او رو از دست میده، معنا نداره مکلف باشه. این مطلبیه که در اون دو سطر اخیر میگه، حالا قبل از او هم دو سه تا بیانه، انشاءالله یک جلسه میشه خودش چلسه.
آقای آقا محمدی، آقای احترامی احمدی، آقای اکبرپور، آقای اکبری، آقای بختیار، آقای بهرامیزاد، آقای بهشتی، آقای پاشازاده، آقای جابری، آقای حشمتی، آقای حقیقی، آقای خانگی.